آها، ولی سلولای گیاهی داره؟
سلولای گیاهی هم نداره. جلبک‌ها خودشون، بعضیا فکر می‌کنن گیاه، ولی جلبک‌ها خودشون توی فرمانروی آغازیان هستند. اونا هم گیاه نیستن، با اینکه فتوسنتز می‌کنن.
وای چقدر از این آغازیان من لطمه دیدم توی دوران مدرسه. الان گفتید زنده شد. کیان این آغازیان چیان؟ هی میومد توی برگه امتحانی من نمی‌فهمیدم آغازیان کیان.
این چرا؟ آغازیان یه گروه نامتجانسته. از
چی این آغازیان؟ یادم افتاد. واقعا الان تپش قلب گرفتم.
هر موجودی که نمیدونستن کجا بذارن تو طبقه بندی بردن گذاشتن فعلا توی آغازیان.
مهرجان ببرید یه جور. یعنی واقعا مهرجان جز آغازیانه. با قاف می نویسن آغازیانو؟
با قینه.
قینه.
بعد موجودات تک سلولی داره، پرسلولی داره، نمیدونم حتی همشون یوکاریوت هستن، حتی تک سلولی. فرقش جالبه بهتون بگم. یعنی ما تک سلولی پروکاریوت داریم که میشن باکتری، تک سلولی یوکاریوت هم داریم که تو گروه آغازیان هستن، مثل پارامسیا و این اوگلنا و این داستانا. اصلا دوتا فرمانرو دوتا سلسله جدا هستن که میان یک گرسنگ رو میزنن. بحث سر این بود خیلی، هم برای نامگذاریشون هم برای تاکسونومی و رده بندیشون که این کجا ان اینا بالاخره. منتها به خاطر اینکه بخش اصلی گلسنگ در واقع بخش قارچی هست، اونا رو جزء سلسله قارچ ها طبقه بندی میکنن. یک گروهی از قارچ ها میدونن، چون کار در واقع نماینده اون موجود گلسنگ برای اون قارچ است. تو شناسایی میخوان بکنن که این چه نوع گلسنگیه، حالا هم از نظر تاکسونومی در واقع تاکسونش رو مشخص بکنن، رده رو مشخص بکنن، همین که براش اسم بذارن با توجه به قارچ این کارو میکنن، به اون در واقع شریک قارچی این کارو میکنن. برای همین الان جزء سلسله قارچ ها رده بندی میشه. قارچ ها خودشون خیلی گروه متنوع مختلفی دارن که گلسنگ ها یکی از گروه های اونا میشن.
ببخشید من میدونم که موضوع گلسنگ هاست، ولی این آغازیان رو چون پاشون رو وسط کشیدید، مثلا چیا تو آغازیان هستن؟ مثلا چه چیزایی رو بهشون میگن آغازی؟
معروف‌ترینشون جلبک ها هستن.
جلبک ها آغازیان؟
بله، معروف‌ترینشون جلبک ها هستند. و بعد دیگه تکسلولی هایی مثل پارامسی یا اوگلنا یا فیتوپلانکتون ها یا زوپلانکتون ها، این همه جزء آغازیان هستن. یک نوع خاص جلبک تکسلولی هستن پلانکتون ها در واقع، که پلانکتون ها خودشون دو گروه میشن.
پلانکتون ها جلبک هستن؟
یه نوع جلبک حساب میشن.
مگه بعد. من فکرم میگو هستن، مثل میگو جانور.
غذای میگو هستن در واقع پلانکتون ها.
پس همین ذراتی که در آب معلقه، در آب اقیانوس ها که بهش میگن پلانکتون، که
میکروسکوپی هن البته.
میکروسکوپی هن؟ یعنی نمیدونی
در حد یه سلول هن.
در حد یه سلول هن.
بله.
و اینا رو در واقع میگو ها میخورن،
ماهی های کوچک و میگو ها. اولین حلقه زنجیره غذایی در دریا هستن.
فیتوپلانکتون ها.
بله، هم فیتوپلانکتون ها هم زوپلانکتون ها. پلانکتون ها خودشون دو گروه هن. یه سریشون فتوسنتز میکنن که بهشون میگن فیتوپلانکتون، یعنی گیاهی، پلانکتون گیاهی. و اونایی که فتوسنتز نمیکنن، شکارگر هستن، بهشون میگن زوپلانکتون.
زوپلانکتون چیزیو میخوره، شکار میکنه،
تک سلول دیگه رو شکار میکنه. آمیب هم جزو باز آغازیانه، که مثالی که شاید شنیده باشن خیلی.
آمیب هم باز یه جور سلول کوچولو،
یه جور سلول. بله، یه سلول.
چی کار میکنن؟ شغلشون چیه واقعا؟ همینطوری تو طبیعت
یه سریشون درد سرسازن، بیماری تو تولید میکنن. یه
مثل
هم...
مثل مثلا زوپلانکتون ها؟
نه، آمیب ها بیماری گوارشی تولید میکنن در انسان. و بعضیاشون، یه سریشون هم که شکارگرن، یعنی از موجودات تک سلولی اطرافشون توی آب تغذیه میکنه.
هی در واقع یه سلول میاد یه سلول دیگر شکار میکنه. ظاهرا توی این طبیعت یکی همیشه داره یکی دیگر رو میخوره. یه زنجیره غذایی،
زنجیره غذایی رو تشکیل میدن.
و بعد وقتی که میخورن، مثلا مثلا نمیدونم اون فیتوپلانکتون ها اکسیژن تولید میکنن دیگه، احتمالاً دیگه. ولی آمیب ها چیکار میکنن؟ میدونستون چه خدمتی میکنن به بشر نه به طبیعت؟
من تا اونجایی که میدونم جز تجزیه کنندگان مواد عالیه توی آب هستن، یعنی میتونن در واقع به پاکسازی محیط کمک بکنن.
خودتو قرمز شو آقای میرزایی در بود شنوندگان عزیز، فکر کنم میخوان نمره بهم بدن الان میزنن مردود.
نه
اخراج. سوال
خوبی میپرسید،
خیلی متشکرم. برگردم به گلسنگ ها و اینکه راست چرا معلم خودکار قرمز دارن، چرا خودکار سبز استفاده میکنن؟ مدیر کلا البته از خودکار سبز استفاده میکنن. خیلی اون ترسناک اون خودکار قرمزتون آقای میرزایی.
موافقم خودم، نمیدونم این فلسفه قرمز معلم از کجا اومده، واقعا خودم نمیدونم.
بله،
ولی خب از سنت فکر کنم قبل بوده.
یکی از دوستانم بهزاد میگفت بعد از عمری در واقع 20 گرفتم معلممون اومد بنویسه 20 آفرین یا 100 آفرین خودکاش دیگه ننویسم، گفت من از اون خودکار قرمز انقدر میترسیدم یه دفعه که قرار بود نترسم کار نکرد. میگه داره راجب شانسش میگه. من برگردم به ماجرای در واقع جلبک ها و همزیستیشون با قارچ ها که از دلش در واقع گلسنگ ها به وجود میان. متوجه شدیم که گلسنگ ها موجودات بسیار مهمی رو کره زمین هستن، به دلیل تکثیر فراوانی که دارن، نسبت تکثیری فراوانی که دارن، یک زمانی حتی حکمرانان کره زمین هم به حساب می اومدن، ولی به تدریج به تعادل رسیدن. چه جوری کم شدن؟ گفتید که مثلا یه سری از گوزن های شمالی ازشون استفاده میکنن به عنوان منبع غذایی یا پرنده ها به همین ترتیب. مصرفشون توسط چه کسایی، یعنی به نوعی خوراک اصلی چه کسایی هستن؟
هم حشرات ازشون تغذیه میکنن، هم حیوانات. حالا بجز اون گوزنی که مثال زدم، تو حیات وحش خیلی از حیوانات هستن، مثل سنجاب ها، سنجاب پرنده مخصوصا.
آخه کندنش خود سخته
بعضی از انواعشون. آره اونا باز مدلای مختلف دارن، یه نوع پوسته‌ای دارن، اونا خیلی کندنشون سخته، به این راحتی نیست. ولی مدل دیگه هست،
رنگ و قهوه‌ای میشن، زرد و نارنجی میشن.
ولی مدلی هست که بوته‌ایه، یه مقدار ارتفاع میگیرن از در واقع بستری که دارن روش رشد میکنن، اونا رو میشه مصرف کردن، اونا رو حیوانات تغذیه میکنن، راحت تر تغذیه میکنن. در واقع گلسنگ ها خیلی موجودات جان سختی هستند، برخلاف ما، مخصوصا در مورد تعامل به خشکی و به آب. ما شاید اگر که 10% به آب بدنمون کم بشه دیگه نتونیم زندگی ادامه بدیم. منتها یه مکانیزم خیلی جالبی در گلسنگ ها وجود داره که میتونن بقای خودشون رو حفظ بکنن، با اینکه جای مثل گیاه نیستن که بخشی برای ذخیره گیاه داشته باشن. اونا میان این کاری که انجام میدن، حالا در موردی که چرا کم شدن، اول مقاومتشون رو بگم که توی بخشای مختلفی دارن زندگی میکنن، توی شرایط خشکی.
قبل برنامه گفتین حتی تو فضا هم در واقع
بله.
رشد کردن،
تو فضا هم امتحانشون رو پس دادن و تونستن زنده بمونن،
اینقدر جان سختن.
بله. میان در واقع محتوای داخل بدنشون رو ژله‌ای میکنن و خشک میکنن، بعضیاشون حتی باعث پودر در میان. کاملا شما میبینید که یه پودره و هیچ نشانه ای از زندگی درش نیست، در شرایطی که خشکی و کمابی است.
ولی زنده است؟
ولی هنوز زنده است. و جالبش اینه که اصلا براش مهم نیست که این خشکی و کمابی چقدر طول میکشه، میتونه هر چقدر هم باشه دووم بیاره، تا موقعی که بارندگی بشه و رطوبت فراهم بشه، این دوباره شروع میکنه به دست آوردن شکل قبلیش و رنگش هم که مثلا موقعی که پودر میشه معمولا رنگش خاکستری قهوه‌ای میشه و بعد دوباره سبز میشه و انگار نه انگار که اصلا این جلبکه یه زمانی دیگه خشک بوده و اصلا به صورت پودر بوده، کاملا برمیگرده به حالت عادی.
خب یعنی تو اون لحظه میخوابه، یعنی سلول چه اتفاقی؟
فعالیتش متوقف میشه کامل. دقیقاً. از خوابم شاید یه چیزی اونورتر. چون که کاملا اصلا متوقف میشه فعالیت.
بعد ساختار سلول نمیشکنه، یعنی از بین نمیره به این ترتیب، یعنی بالاخره یه قشاییه که مثلا شما یادمه میگفتید که تو زمستان گیاها آب درون سلول هاشون رو کم میکنن.
بله.
و به همین دلیل خشک میشه، انگار درخت خشک شده، کم میکنن که ترک بر نداره، یعنی یخ نزنه در واقع اون سلوله. اینها اونطور نیستن؟
اینا چون اون ساختار رو مثل گیاه ندارن، این توانایی رو دارن که خشکی رو همون قشای سلولاشون در واقع محتوا رو بدون آب و خشک نگه داره، یعنی محتوایی که داخل سلول هست رو به صورت خشک شده نگه داره.
عجب.
و بعد دوباره بتونن آب جذب کنن و دوباره برگردن به حیات.
میدونم سوالم یه خورده ممکنه که بحث رو به انحراف بکشونه، ولی تو این رده بندی که گفتید اسفنجام تو همین رده بندی قرار میگیرن؟
اسفنجا جزء جانوران هستند، اولین گروه جانورانی هستن که به وجود اومدن.
یعنی گیاه نیست
جانور هستن؟ نه،
یعنی همین اسفنجی که توی مثلا آشپزخونه استفاده میکنی؟
این حالا اسمشون ظاهر شبیه اوناست، حتی قبلا از اسفنج واقعی استفاده میکردن برای آها. این ابرهایی که الان ما بهشون میگیم اسفنج، ولی چون شکلشون اون سوراخ سوراخ حفره داره شبیه بدن اسفنج بهشون میگن اسفنج، ولی اون اسفنج ها جانور حساب میشن.
یعنی جانور، یعنی
ساده ترین جانوران، یعنی هیچی ندارن، هیچ دستگاهی تو بدنشون نداره، صرفا یک بدنشون سوراخ سوراخ آب وارد میشه و اونجا از مواد داخل آب رو میگیرن و یه حفره هم بالای بدنشون دارن که آب از اونجا خارج میشه و اضافات مواد دفعیش هم اونجا دفع میشه. نه دستگاه گردش آب هم حتی ندارن. ما یه جانوری داریم که دستگاه گردش آب دارن به جای گردش خون. ولی اسفنج‌ها اینقدر ساده هستن و اون اولی موجودات هستن، حتی دستگاه گردش آب هم ندارن. فقط آب به طور جریان خود آب وارد بدنش میشه و استفاده میکنه. سلولاش یه رشته هایی داره داخل بدنش که به کمک اون رشته ها مواد، حالا مواد غذایی هم تمام تک سلولی هستن که توی آب وجود دارن، اونا رو جذب میکنه و برگشت هم که دوباره خارج میشه.
خب پس اسفنجا رو خارج بکنیم، اونا جانوران هستن توی رده آغازیان و نمیدونم گیاهان و جلبک ها و قارچه قرار نمیگیرن؟
نه، تو سلسله جانوران هست.
سلسله جانوران هستن. من برگردم دوباره به جلبک ها و قارچه ها که از همزیستیشون گفتید که گلسنگ به وجود میاد، گفتید که توی سخت ترین شرایط هم میتونه به نوعی یک جور خواب رو تجربه بکنه یا غیر فعال شدن رو تجربه بکنه تا زمانی که شرایط براش مهیا بشه.
بله،
این خیلی پیچیده میکنه موضوع رو.
این راز موفقیتشونه که همچنان وجود دارن.
و چی به تعادل رسوندشون؟ زمان حکران بودن رو کره زمین.
آلودگی‌هایی که انسان درست کرده بزرگترین قاتلشون است. آلودگی هوا. اینا رو
آلودگی هوا؟
آلودگی هوا.
فکر کنم فقط آلودگی هوا ما رو میکشه.
آلودگی هوا دشمن اصلی گلسنگ‌هاست و قاتل متاسفانه انسان هم هست، ولی گلسنگ‌ها تنها چیزی که آسیب می‌بینن آلودگی هواست. دلیلش هم اینه که برای همین به عنوان شاخص آلودگی هوا حساب میشن. یعنی اگر بخوام ببینن یه منطقه هواش آلوده هست یا نه، یا چه مقدار آلوده است، بررسی میکنن میزان وجود یا حیات گلسنگ ها رو تو اون منطقه. اگر وجود داشته باشه میگن هوا کیفیت خیلی خوبی داره و با کوچکترین آلودگی هم اینا از بین میرن. دلیلش هم این است که قارچا مواد مورد نیازشون رو برای گلسنگ، یعنی بخش قارچی گلسنگ، از هوا میگیره. یعنی اون ریسای قارچ از هوا و قطرات آب توی هوا میگیره. مثل گیاهان نیست که روزنه داشته باشه و تحت کنترل خودش باشه. اگر شرایط آلودگی هوا مواجه بشه روزنه رو ببنده که جلوگیری بکنه از ورود آلودگی. برگا
این کارو میکنه؟
برگا این کارو میکنه. در آلودگی شدید میتونن روزنهاشون رو ببندن که کمتر مواجه بشن با گازهای آلوده که در هوا هست. یعنی یک جور سیستم خودحفاظتی دارند.
ولی اینها ندارن.
ولی چون قارچ ها و جلبک ها این روزنا رو ندارند و قارچ ها هم مستقیما از هوا مواد مورد نیازشون رو میگیرن، آلودگی هوا خیلی راحت نفوذ میکنه به داخل سلول هاشون و میتونه اونا خیلی آسیب پذیرن نسبت به آلودگی هوا. به این دلیل کوچکترین آلودگی رو در هوا نمیتونن تحمل بکنن. با اینکه توی آزمایش فضایی در در واقع مرکز فضایی آلمان یک آزمایشی انجام داد، شبیه ساز مریخ درست کرد و اینا توی اون تونستن 34 روز زنده بمونن و فتوسنتز بکنن. یا حالا آژانس فضایی اروپا هم با موشک اینا رو فرستاد تو مدار زمین توی کپسول‌هایی و بعد توی مدار زمین کپسول‌هاشون رو که باز کردن، اینا حدود 15 روز در معرض حالا هم نوسانات دمایی توی اون فضای جوی هم تابش‌های کیهانی بودند و بعد که برگشتن زمین حتی توی ریت فتوسنتزشون هم تغییر ایجاد نشده بود. یعنی با همون مثل قبل تونستن همون کارهایی رو داشته باشه فتوسنتزشون و خیلی عالی تعامل کردن. نه تنها زنده مونده بودن بلکه فعالیت فیزیولوژیکشون هم مثل قبل ادامه دادن. حالا این موجودات به این سخت جانی فکر کنید آلودگی هوا چقدر براشون مضر و چقدر آسیب پذیرن نسبت به آلودگی.
نگید آلودگی هوا، بگید این انسان دوپا.
متاسفانه عاملش هم انسان
دیگه. انسان دوپا. من نمیدونم، ما همه جا رفتیم خرابکاری کردیم واقعا. یعنی همش تقصیر در واقع این گروه جانوری مرجویان هستش که یعنی همه از خانواده مرجو هستیم دیگه. من خودم هم هستم جز به در واقع دوستم یه گونه موجودات رو کره زمین هستم به نام مرجویان. اینا آسیب زنندن، آلودگی هوا درست میکنن، درخت خوش میکنن. چند روز پیش رفته بودم در واقع سمت شمرون، دیدم که یه باغی که قبلا پر از درخت بود، درختاش یکی یکی همه خوش شدن. فهمیدم، یعنی پرسیدم و اینا گفتن که پای درخت برای اینکه میخوان اونجا آپارتمان بسازن، یواشکی پای درخت گازوئیل میریزن و اسید میریزن، درخت رو میکشن. و این انسان دوپا، این گروه در واقع جانورانی که بهش میگی مرجویان، در واقع اینا این کارو میکنن.
حیفه واقعا.
البته سفاریان هم همچین چیز بهتری هم نیستن و فقط مرجویان نیستن که اینجوری. به هر حال خیلی ممنونم از شما که ما رو با این جلوه باشکوه طبیعت آشنا کردید که در واقع گلسنگ ها هستن. اون چیزی که فکر کنید که خیلی هیجان انگیز و مهمه که راجع به این گلسنگ ها لازمه بدونیم چیه؟
یه نقش مخرب دارن و مهم، که حالا اون تشکیل خاک از جهتی خیلی نقش مفید و خوب و مهمی هست، منتها میتونن یه جای آسیب رسان باشن و اونم به بنای تاریخیه و مجسمه‌های شهریه. چون میتونن که همون کاری که با صخره و سنگ‌ها میکنن و اونا رو تبدیل به خاک میکنن، توی بناهای تاریخی میتونن خیلی خسارت‌زا باشن که در کشور ما هم هست، در تخت جمشید.
آره دیدم عکسش منتشر شده.
سنگ داریم
چیکارش ما بکنیم؟ آل دیگه هوا درست بکنیم که از بین برن.
نمیدونم دقیقاً راه مبارزه با اینا در مناطق تاریخی چیه که به اون آثارم آسیب نرسه
به هر حال
باید... چون اگه بخوایم مواد شیمیایی به کار ببریم ممکنه
خودش آسیب خود زننده باشه برای اون بنا.
من خیلی جزئیاتشو نمیدونم بعد چجوری مبارزه کرد، ولی الان به عنوان یکی از معضلات نگهداری از آثار تاریخی در ایران همین گلسنگ ها هستن که در واقع باعث آسیب دارن میشن به آثار تاریخی.
ولی خب یادمون باشه که به نوعی هر ذره خاکی که داریم میبینیم احتمال داره روزگاری در میلیون ها سال پیش توسط همین گلسنگ ها به وجود اومده باشن. در ابتدای برنامه شما اشاره کردید که زمین جا نداشت برای اینکه درخت رشد بکنه، ریشه بده، خاک نیازه برای شکل‌گیری در واقع
گیاهان.
و اگر درختی میبینیم، اگر گیاهی میبینیم که ریشه داره در خاک، اگه این خاکی که میبینیم که به نظرمون یه چیز معمولیه، خاک در طی میلیون ها سال توسط گل سنگ ها و فرسایش ها و اتفاقای ریز و درشت دیگه به وجود اومده. اینقدر گرانبهاست این خاک.
هر یک سانتی متر ضخامت خاک میدونید که شاید هزاران سال طول میکشه تا این تشکیل بشه. حالا تو این فرسایش هم که از بین میره، خاک خیلی ماده ای که کمتر بهش توجه میشه
ولی خیلی مهمه.
بسیار مهمه.
عجب چقدر چیز تو این دنیا وجود داره که ما به نظرمون معمولی میاد ولی شگفت انگیز و ارزشمند و متفاوت. من سیاوش سفاریانپور هستم در غیبت احسان مهرجو که هنوز نیامده به استودیو. اجازه بدید همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده صبور برای شما بهترین ها رو آرزو بکنیم. روز و روزگار بر شما خوش و امیدوارم که ایام به کام باشه.
آفتاب گردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتاب گردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
خرید هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون‌های 43 اینچ و بالاتر سام، برنده یکی از خودروی عیدان سام باشید. فقط تا پنجم تیر ماه فرصت باقی است.
دور دور برنده هاست. اسامی دهمین سری برندگان قرعه کشی بستنی پریما 16 خرداد ماه. سرکار خانم اکرم ترکمانه از تهران، جناب آقای محسن شهابی از تهران، سرکار خانم فاطمه علی نجار از شهر ری، سرکار خانم مهدی نیکوسخن از تهران، جناب آقای محسن آخوندی نیسیانی از اصفهان، سرکار خانم مریم کلانتری از تهران. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
زندگیم میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشته تو توی همه ثانیه هم، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دبا عشق تو رو فقط میخواد، حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این میشه.
سلام، حال دلتون خوب؟ زندگیتون پر از حس تازه؟
خبرin var mı sabilmeyirem el arasına dillere düşmüşem خبرin var mı senin hasretinden senin derdinden dillere düşmüşem خبرin var mı sabilmeyirem el arasına dillere düşmüşem خبرin var mı son gelişin bir il oldu haberin var mı? Haberin var mı? Son gelişin bir il oldu sevgili. Saraldı gül rengim soldu sevgili. Asır bize denen oldu sevgili. Dillere düşmüşem haberin var mı? Son gelişin bir il oldu sevgili. Saraldı gül rengim soldu sevgili. Asır bize denen hem haberin var mı? Son gelişin bir il oldu sevgilim. düşmüşem haberin var mı? Dillere düşmüşem haberin var mı? Çöllere düşmüşem haberin var mı?
سلام، من بهروز مسائلی هستم. موزیکای منو میتونین از برنامه حس تازه شبکه رادیو بشنوید. من همونم که گمونم
هم پر آرامش، اینه اون حسی که عمریه میخوامش. تقصیر من نیست، قلبم یادم داده حرفای سختو باید بود زد ساده. من همونم که گمونم، یه ثانیه نتونم بدون تو بمونم، تموم ناتمومم. تو نفس سر از هوامی بدون هیچ کلامی، که مبتلامی بگو تو هم با خودی. من همونم که گمونم، یه ثانیه نتونم بدون تو بمونم، تموم ناتمومم. تو نفس سر از هوامی بدون هیچ کلامی، بگو که مبتلامی بگو تو هم با خودی.
از برنامه حس تازه شبکه جوان بشن.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم، امیدوارم که لذت ببرید.
دل بیقراره، آره مجنون یاره، جز شهر لیلی دیگه راهی نداره. با تو دل من سرسامو گرفته، تو قلب تشنم بارون گرفته. بارون عشقت چه بی امونه، کی بهتر از تا تو این زمونه. به من کمک کن.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها، از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعاب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و